یک ثانی اندیشه ها. میرهادی نائینی زاده، دکتری پژوهش های قرآنی. یک ثانی اندیشه ها، برداشتن موانع در مسیر راهیابی به هیئت منصفه. تجربه ماریلین گرین، برگرفته از نشریه بریل مانیتور 2025. سخن سردبیر: قضاوت پیش از آن که به دیدن وابسته باشد، به اندیشیدن مرتبط است. ماریلین گرین، عضو هیئت مدیره فدراسیون ملی نابینایان و رئیس این نهاد در ایلینوی، در روایت خود نشان می‌دهد که چگونه حضور یک قاضی مشتاق، دادستانی منصف و تیم دفاعی که مانعی بر سر راه او ایجاد نکردند، در کنار تلاش‌های خودش امکان عضویتش در هیئت منصفه را فراهم کرد. او از اشتیاقش برای پیوستن به هیئت منصفه، ترس از مخالفت احتمالی و در نهایت قدردانیش از تسهیلگری مسئولان دادگاه که شرایط را برای ایفای نقش او به عنوان یک حقوقدان دارای آسیب بینایی فراهم کردند، سخن می‌گوید. آغاز کار: من اخیراً یکی از اعضای هیئت منصفه دادگاهی با موضوع حمل اسلحه و مواد مخدر بودم. پیش از این نیز دو بار فرصت مشابهی برایم پیش آمده بود، اما به دلیل احتمال بالای مخالفت آن را جدی نگرفته بودم. اما حالا که در فدراسیون ملی نابینایان سمت بالایی داشتم، نمی توانستم به سادگی از چنین فرصتی چشم پوشی کنم. باید شانس خود را امتحان می کردم تا با این کار به حضور مؤثر نابینایان در جامعه ایلینوی کمک کنم. بعد از یک آخر هفته معمولی آماده شدم تا باز هم جواب نه همیشگی را بشنوم و به خانه برگردم. از دید من، گزینش اولین مانع جدی در این مسیر بود. کاملا انتظار داشتم که فضا برای نابینایان مناسب سازی نشده باشد. هنگام مراجعه به باجه انتخاب نیازمند کمک شدم، اما کسی در دادگاه به این موضوع توجه خاصی نکرد که این را به فال نیک گرفتم. متقاضیان عضویت در هیئت منصفه باید صفحه دوم یک فرم حقوقی را ارائه می کردند. از آنجا که من با اعصاب آنجا رفته بودم و هیچ گونه امکاناتی برای دسترس پذیری فرم در نظر گرفته نشده بود، تصور کردم این پایان راه من است. اما فردی که مرا به سمت باجه راهنمایی کرده بود، توضیح داد که با قاضی در مورد نحوه تسهیل کار من صحبت کرده است. بعد از 15 دقیقه استراب، او گفت که یکی از کارکنان دادگاه به عنوان منشی خواندن و نوشتن اطلاعات لازم را برای من بر عهده خواهد گرفت. با این اتفاق، من هنوز نسبت به ادامه فرایند چندان خوشبین نبودم. مرحله دوم، ورود به اتاق مصاحبه. در فرم درخواست، گزینه‌ای برای اشاره به دشواری‌های انجام کار وجود داشت که متقاضیان می‌توانستند موارد مرتبط را علامت بزنند. یکی از این موارد نابینایی و ناشنوایی بود که من آن را علامت نزدم. مطابق انتظار، قاضی پرسید: آیا نابینایی شما مانعی برای انجام این کار نیست؟ من پاسخ دادم در صورتی که دادگاه تسهیلات لازم را برای مطلع شدن نابینایان از جزئیات پرونده فراهم کند، مشکلی وجود نخواهد داشت. پرسش قاضی درباره شواهد ویدیویی بود. توضیح دادم اگر این ویدیوها دارای توضیحات صوتی باشند، فرد نابینا نیز مانند سایر اعضا میتواند در تصمیم گیری مشارکت فعال داشته باشد. همچنین بر این نکته تأکید کردم که قضاوت به اندیشه مربوط است، نه به بینایی. پس از پرسش‌هایی درباره سوابق تحصیلی و حرفه‌ای، اشاره کردم که تجربه کار به عنوان وکیل در شهر شیکاگو را نیز دارم. احساس کردم که احتمال انتخاب شدنم وجود دارد و حسم درست بود. مدتی بعد دوباره به اتاق فراخوانده شدم و سوگند یاد کردم. لحظه‌ای که می‌تواند نقطه اوج فعالیت حرفه‌ای هر فردی باشد که در هیئت منصفه مشغول به کار می‌شود. فراهم‌سازی تسهیلات لازم. بعد از هیجان ناشی از پذیرفته شدن، نوبت به تنظیم شرایط کار برای من رسید. با توجه به اینکه اعضای هیئت منصفه باید برخی موارد را یادداشت کنند، قرار شد من از لپ‌تاپی استفاده کنم که دارای صفحه خوان باشد. برای حفظ امنیت قاضی تصمیم گرفت که مانند سایر اعضای هیئت منصفه که یادداشت‌هایشان نباید از محل کار خارج شود، لپتاپ من نیز فقط در دادگاه قابل استفاده باشد. چالش دیگر نحوه شنیدن جریان دادگاه بود. پیشنهاد کردم که از یک هدفون استفاده کنم، به طوری که یک گوشم درگیر شنیدن محاکمه باشد و گوش دیگر برای دریافت اطلاعات از هدفون آزاد بماند. خوشبختانه این موضوع پذیرفته شد و من توانستم مانند سایر اعضای هیئت منصفه کارم را انجام دهم. آغاز محاکمه. با شروع دادگاه با چالش‌های جدیدی مواجه شدم. برخی شواهد کاملا تصویری ارائه می شدند و حتی با تمویل قاضی برای افزودن توضیحات شفاهی همچنان اطلاعاتی مقفول می ماند. برای نمونه، عکسی از تعدادی تیر در پرونده وجود داشت که توضیح آن هم کمکی به درک بهتر من نمی کرد. قاضی تصمیم گرفت که جزئیات بیشتری از این شواهد در دادگاه مطرح شود. چون این مواردی نشان می دهد که حتی با وجود تمایل به دسترس پذیری چیزی جای آموزش صحیح را نمی گیرد. یکی از اقدامات مهم قاضی اصلاح جملاتی بود که به صورت مبهم بیان می شدند. برای مثال اگر از واژه اینجا استفاده می شد، قاضی به طور دقیق تر بالا سمت راست را اضافه می کرد. تصمیم گیری نهایی. در مرحله صدور رأی متوجه شدم که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، سیستم قضایی ما هنوز برای یکسان‌سازی شرایط کار نابینایان نیازمند اصلاحات اساسی است. تهیه نسخه‌های دسترس‌پذیر از اسناد دادگاه می‌توانست کار من را تسهیل کند. اقدامات پس از محاکمه. بعد از پایان دادگاه، قاضی از اعضای هیئت منصفه خواست تا نظرات خود را درباره روند محاکمه بیان کنند. من از این فرصت استفاده کرده و از قاضی بابت در نظر گرفتن شرایط خاص من تشکر کردم. همچنین درباره اهمیت دسترس‌پذیری بیشتر برای افراد نابینا صحبت کردم و پیشنهاد دادم که نسخه‌های متنی مناسب سازی شده برای نابینایان در دسترس قرار گیرد. قاضی علاقه زیادی به این موضوع نشان داد و من از این فرصت استفاده کرده و او را برای حضور در کنوانسیون سال آینده فدراسیون ملی نابینایان دعوت کردم. برایش توضیح دادم که حضور او در این کنفرانس می تواند پیام مهمی برای جامعه نابینایان داشته باشد. او نیز پذیرفت که در صورت امکان در کنوانسیون شرکت کند. پیشتر گفته بودم که از توصیه کردن به کودکان و نوجوانان لذت میبرم، اما تمایلی به قبول مسئولیت در قبال آنها ندارم. اما ذهن باز، هوشیاری و مهر قاضی این پرونده چنان مرا تحت تأثیر قرار داد که حالا حتی میتوانم به ازدواج با فردی با چنین ویژگی هایی فکر کنم. ازدواجی که فرزندانی به بار آورد که انصاف، پذیرش و تمایل به حضور همه اقشار در سیستم قضایی را از والدین خود به ارث ببرند.